واسم المصطفى محمد
اللهم
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم که بحث است که آیا قاعده فراش اماره از امارات شرعیه است و یا این که اصلی از اصول عملیه می باشد. محقق بجنوردی رحمت الله علیه به صراحه تأکید می کند که قاعده فراش جزء امارات است، ولیکن به نظر تحقیقی ما این نظریه نادرستی است و تحقیق آن است که قاعده فراش اصلی از اصول عملیه است که در مقام تعیین وظیفه عملیه در برخورد با بلدی که تولد او از زانی و غیر زانی مشکوک هست جعل شده است و در حقیقت ظاهراً حکم می شود به این که این ولد زانی نیست و بلکه ولد صاحب فراش است. و اگر دقت کنیم در متن این حدیث در میابیم که این حدیث ناظر به اثبات تکون و پدید آمدن این بچه مشکوک از صاحب فراش علی نحو الواقع نیست و این حدیث حکم نمی کند به ثبوت ولدیت و بنوت یا بنتیت این ولد مشکوک واقعا تا گفته شود که این قاعده اماره است که کشف می کند از واقع. برای توضیح چگونگی اصل عملی بودن این قاعده و امار نبودن این قاعده عرض می کنیم که بچه‌ای که در رحم زن تکون پیدا می کند و خلق می شود از دو حالت خارج نیست، در حقیقت از سه حالت خارج نیست. حالت اول این است که ما یقین داریم که این بچه از نطفه غیرزانی یعنی زوج یا مولا یا بعد کننده به شبهه در رحم این زن متولد شده است. و یا این که می دانیم این بچه از نطفه زانی متولد شده است. و یا این که تکون و وجود یافتن این بچه از نطفه زانی و یا غیر زانی نامعلوم است. که در فرض اخیر یا انتصاب این بچه به غیر زانی و یا زانی عقلن یا شرعن ممکن نیست، و یا ممکن است. و در صورتی که ممکن باشد یا اماره معتبری برای این که این بچه بچه یکی از این دو هست اقامه می شود، یا اماره معتبری بر تعیین احدهما اقامه نمی شود. و در حقیقت احتمال تکون این بچه از نطفه زانی برابر است با احتمال تکون اون از نطفه غیر زانی. خب این صور مختلفه است که در حقیقت در مانحنفی وجود دارد. یا بچه‌ای که در رحم زن متولد شده میدانیم که به هر دلیلی، مثلا ممکنه الان از طریق مسئله خدمت شما عرض بشه چیه سلول‌هایی رو که آزمایش میکنن بفهمن برحال برنه بگیم بچه بچه یا زانیست یا بچه چی غیر زانیست. خب اگر هر کدوم مشخص بشه حالا عرض میکنه یا معلوم است که مال زانیه یا معلوم است که متولد از نطفه غیر زانی است، یا اینکه معلوم نیست که متولد از کدوم یکی از این هاست. باز در اینجا یعنی در فرض سوم یا تکون این بچه از نطفه زانی ممکن نیست شرعاً و عقلاً، ولی از اون یکی ممکنه، یا برعکس از این یکی ممکن نیست ولی از اون یکی چی امکان داره. و در صورتی که تکون بچه از هر دو ممکن باشد، حالا توضیحش هم عرض خواهیم کرد، اون وقت از دو حال خارج نیست، یا یک بیانه خارجیه قائم می شود بر این که این بچه بچه فلان است، مثل این که شواهدی مثلا بیاد گواهی بدن حالا به هر نحوی که تعیین کند که این بچه بچه فلان است، و یا این که حتی بیانه بر تعیین احد هما وجود ندارد. این سوال است که در مسئله وجود دارد. خب اگر ما بدانیم که این بچه در رحم این زن حاصل نطفه غیر زانی است، سلام علیکم، بلا اشکال این بچه منتسب به صاحب نطفه است و این بچه بچه صاحب نطفه دانسته می شود، همونطوری که بچه زن حامل نیز دانسته می شود. و اما اگر یقین پیدا کنیم که بچه در رحم این زن حاصل از نطفه شخص زانی است، در اینجا هم معلوم است که این بچه انتصاب به زانی دارد و بچه این زانی محسوب می شود و هر یک از مرد زنا کننده و این زن زنا دهنده پدر و مادر حقیقی این بچه محسوب می شود. چون ما یک دلیل قانع کننده و معتبری که اثبات کند نفی نسب بین زانی یا زانیه و متولد از آنها را در ما نحن فی پیدا نمی کنیم. اینجا رو خوب دقت داشته باشید، یعنی چون اینجا بحثی وجود دارد که خب اگر شما بدانید که این بچه از نطفه زانی متولد شده، میتونیم این بچه رو بچه زانی بگیم؟ واقعا این بچهش محسوب میشه؟ یا مثلا بچه زانیه محسوب میشه؟ یا نه بچه زانی و زانیه اصلا وجود نداره، یعنی بچه اینا اصلا نیست، یعنی در میشه بچه بی پدر و مادر، نه پدر شرعی داره نه پدر غیر شرعی داره. بعضی حالا عرض خواهیم کرد این توهم رو کردن که نخیر، در صورتی که بدانیم بچه از نطفه زانی متولد شده، این بچه میشه بچه بی پدر و مادر، یعنی پدر و مادر چی؟ نداره. ولی این درست نیست. لذا تمام احکامی که برای نسب ثابت شده است در شرع، برای بچه‌ای که حاصل از نطفه زانی است به نسبت اون زانی و زانیه ثابت هست، مگر خصوص اون احکامی که به دلیل خارجی برای نسب در غیر مورد زنا ثابت است، ولیکن در مورد زنا ثابت نیست. مثلا ارث بردن، یا مثل حرمت نکاح با کسی که از شیر این ارتضاء نموده، از شیری که این بچه میخورده،
بچه زانی،
زانی دیگه، بچه که مثلا زانی شیر چی میخورده، که حالا بعد انشاءالله میگیم، چون تبعیت لبن لنسب اینو از بحث خارج میکنه. دقیق فرمودید؟ یعنی در واقع ما یه قاعده داریم به نام تبعیت لبن لنسب، یعنی در واقع لبن تابع نسب است، اما در نسب شرعی، نه در هر نسبی. لذا در نسب شرعی تحریم می آورد، اما در اینجا تحریم چی؟ نمی آورد. اینجا الان توارث وجود نداره، تحریم هم وجود نداره. لذا اگر بچه زانیه که از زانیه داره شیر میخوره، درست شد؟ حالا کسی آمد با این شیر این بچه شیر خورد، آیا خدمت شما عرض بشه بر زانی یا زانیه اون بچه حرام می شود یا حرام نمی شود، بر اقربا دیگر مثل برادرانش حرام می شود یا نه، اون احکام رضا دیگه برای این ثابت نیست، که اینها موارد خاص است. فلاحاظا در حقیقت نتیجه این می شود که اگر ما علم پیدا کردیم به این که این بچه‌ای که الان متولد شده و متکون در رحم هست حاصل نطفه زانی است، یقینا این بچه بچه زانی محسوب می شود، یقینا زانی می شود اب او، زانیه می شود چی؟ ام او. نسبت بین زانی و زانیه و این ولد کاملا برقرار است. غایت الامر در بعضی از احکام خاص نسبی زانی این بچه متولد شده از زنه چی شده؟ استثناء شده. مثلا از احکام نسب چیه؟ از احکام نسب ارث بردنه، اما بچه‌ای که از زنا متولد شده باشه میگن ارث نمیبره، چون دلیل خاص داره. از احکام نسب بحث تحریم بر اثر رضاه، اما در این تحریم بر اثر رضا چی وجود نداره. اما محرمیت از احکام نسب است، ثابته. حقوق فرزند بر پدر که واجبه، از احکام نسبه، اینجا هم واجبه. حقوق پدر بر عهده این بچه که از احکام نسبه واجبه. نفقه این بچه که از احکام نسبه چی؟ همه این احکام ثابت است الا موارد این چنین. و در مقابل این نظریه بعضی ادعا کرده اند که نسبت میان بچه‌ای که از زنا متولد شده است و میان زانی و زانیه به کلی منقطع است. به این معنا که اگر چه این بچه حاصل این دو هست، اما نه این بچه ولد اونها محسوب می شود و نه اونها والد و والده، یعنی معنای اول ام برای این شخص محسوب می شود. لذا هیچ یک از احکام نسب بین بچه متولد شده از زنا و بین زانی و زانیه ثابت نیست. دلیلی که برای این نظریه مورد استناد قرار گرفته است، بعضی از روایات است. یکی از این روایات روایت علی ابن مهزیار از محمد ابن حسن قمی می باشد که می گوید بعضی از اصحاب ما به دست من و قلم من نامه ای را خدمت امام باقر علیه السلام ارسال کردند و در این نامه اینطور نوشتند: جعلت فداک ما تقول فی رجل فجر به امرأت فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجاءت به ولد و هو اشبه خلق الله به. سوال روشنه. مردیست برحال وسوسه شیطان گرفتارش میکنه، با زنی زنا میکنه، بعد میخواد با او ازدواج بکنه. اول زنا میکنه، بعد میره ازدواج میکنه و بعد حامل میشه این زن، بچه از او متولد میشه. خب نمیدانیم آیا این بچه بچه قبل از ازدواج است که زنازاده باشه، یا بعد از ازدواج است که چی؟ زنازاده نباشه. بعدم در اینجا مطرح میشه که البته از نظر شباهت واقعا اشبه و خلق بهی به همون مرد است. خب بله، البته به هر حال مشخصه. فکتب به خطهی و خاتمه، امام علیه السلام با خط خودش نوشت و مهر زد: الولد لقیتون بله.
درسته
بله. فجاعت به بلدن، نه در این که زنازاده صرف نیست، بله درسته، نه این که مثلا بخواد از موارد اشتباهی باشه، نه فحملت، حامل شده بعد باشه ازدواج میکنه. خب بله، چی از کردم؟ ها، الولدو لقیتون لا یورس، یا لقیتون لا یورث. حالا اینو عرض خواهیم کرد، در بررسی بیان خواهیم کرد این چیه. وجه استدلال به این روایت این است که گفته شده است لقیان مشتق از لغو و پوچیست و در اینجا کلمه لقیه حمل شده است بر بلد و در حقیقت امام می فرماید این ولد پوچ است، از اعتبار ساقط است، ساقط است و نسبتی به دو طرفش ندارد. خب این وجه استدلاله به این روایته. گفتن خب این روایت میفرمه لقیتون، یعنی در واقع مقال میفرمه لغو است، بی ریشه است، بی نسبت است. زمانی بچه لغو میشود که ریشه نداشته باشه، زمانی بچه لغو میشود که اساسی نداشته باشه. و روایت در حقیقت میفرماید لقیتون. حالا لقیتون کی معنا پیدا میکند؟ زمانی معنا پیدا می کند که نسبتی به این یکی از دو طرف نداشته باشد، و الا اگر نسبتی به هر دو طرف یا یکی از دو طرف داشته باشد دیگه لغو بودنش معنا ندارد. میگه لقیتون لا دور است، چون لقیه است پس ارزی همچین نمی برد. خب این استناد به این روایت. ولیکن بله نه نه درسته. ببینید درسته ان حمل اللقیه المشتق من اللقب علی الولد و جعله ساقطا عن الاعتبار که در این حدیث انجام گرفته لا یتم الا بانقطاع نسبت من طرفه. ببینید در حقیقت در این روایت امام لغو قرار داد. لقیه‌ای که مشتق از لغو است امام حملش کرد بر بلد. حالا حمل این لقیه مشتق از لغو بر بلد و ساقط از اعتبار قرار دادنش کی درسته؟ لایتمو تمام نمیشه، درست نیست، مگر این که حتما نسبتی از دو طرف چه شده باشد؟ قطع شده باشد. و الا اگر نسبت به یکی از این دو طرف داشته باشد یا به هر دو طرف داشته باشد اصلا حمل لقیه مشتقه از لغو بر ولد می شود بی اساس و بی مورد. خب اما ولیکن این استدلال از دو جهت قابل نقد و بررسی است. اولا این روایت از حیث سند ضعیف است و قابل استناد و استدلال اصلا نیست، چون محمد ابن حسن قمی اشعری که همون محمد ابن حسن ابن ابی خالد قمی اشعری است و معروف به شنگولمی باشد، این کسی است که توثیقی در کتب رجالی راجع به ایشون اصلا وارد نشده و لذا نمی شود به روایات او اعتماد و استناد و استدلال نمود. منجبرم نداره که ما بگیم آقا انجبار ضعف سندی داشته باشه، منجبرم در اینجا نداره تا بتونیم از طریق انجبار ضعف سند این رو چکار کنیم، سندشو درست کنیم. این اولا که یعنی از نظر سند این روایت ضعیفه و قابل استناد نیست، و ثانیاً دلالت این حدیث و روایت محل خدشه و مناقشه است، چون در کلمه لقیه یا لقیه یا هرچی به هر حال، یعنی این کلمه وجوهی است و احتمالاتی وجود دارد و که اول این است که لقیه یا لقیه مشتق از ماده لقا و باشد، یا بر وزن فعیله یعنی لقیه بخوانیم و صفت مشبهه از لغ او باشد، یا بر وزن فعلا یعنی لقیه بخوانیم بدون تشدید، که در هر دو صورت این کلمه به معنای پوچی، باطل و ملغا است. و طبق این وجه و احتمال روایت دلالت می کند بر این که ولد الزنا ملغاست، ولد الزنا کل عدم است، ولیکن نه به صورت مطلق و از تمام جوانب و نواحی، بلکه از ناحیه ارث بردن. لذا نهایت چیزی را که این حدیث و روایت دلالت کند طبق این احتمال این است که دلالت می کند بر این که ولد الزنا کل عدم است در خصوص باب ارث. چطور اگر این بچه نبود ارثی برده نمی شود، حالا هم که هست ارثی نمی برد. فعلاهازا بچه اول علا فرض این که لقیه یا لقیه دلالت می کند بر ملقا بودن کل عدم بودن این بچه، ولی ملقا بودن از تمام جوانب را دلالت ندارد، بلکه ملقا بودنش از جهت ارث بودن را دلالت دارد. اما وجوه دیگری هم در این کلمه هست که انشاءالله فردا